آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 23 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 22 اپریل سال 2025 میلادی. سال 97 سال پیش بنا به قول در روز 23 شوال سال 749 هجری قمری، ابن سعید انصاری، پزشک، ریاضیدان و نویسنده مشهور مصری متولد شد. وی در منطق، طب و ریاضیات مهارت داشت و از تاریخ وقایع و احوال رجال قبلی و معاصر خود نیز اطلاعاتی وسیع داشت. مجموعه تألیفاتی را که به ابن سعید انصاری نسبت می‌دهند حدود 14 کتاب است که مهمترین آنها ارشاد القاصد نام دارد که درباره تاریخ علوم است. 334 سال پیش در روز 23 شوال سال 1112 هجری قمری سید نعمت الله جزائری فقیه و محدث بزرگ اسلامی در سن 62 سالگی درگذشت و در علم فقه، حدیث، تفسیر و ادبیات عرب استاد بود و در راه گسترش و تبلیغ احکام دین مبین اسلام زحمات زیاد متحمل شد و به تعلیم و تربیت شاگردان بسیار همت گماشت. از آثار ارزنده وی میتوان به کتاب‌های قصص الانبیا، مدینه الحدیث و هدایت المؤمنین را نام برد. چلوشی سال پیش در روز دوم اردیبهشت ماه سال 1358 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد. بر اساس این فرمان وظیفه اصلی سپاه پاسداران حراست و حفاظت از انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است. تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتیجه هوشمندی و درایت امام خمینی رحمت الله علیه بود. در ماه‌های اول انقلاب اسلامی نهادهای نظامی و انتظامی و از هم گسیختگی مواجه شده بودند، تشکیل یک تشکیلات نظامی و مردمی برای حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی ضروری بود. امام خمینی رحمت الله علیه این ضرورت را به موقع و به خوبی درک کرده و فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران که با هدف نابودی انقلاب اسلامی و تجزیه ایران آغاز شده بود، سپاه شایستگی ها و توانایی های واقعی خود را به نمایش گذاشت و در عقب راندن نیروهای متجاوز عراقی و شکست تفتیه های دشمنان نقش مهمی داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی علاوه بر حفظ آمادگی نظامی خود در برابر تهدیدهای دشمنان در طرح‌های مختلفی سازندگی کشور نیز مشارکتی فعال دارد. و 45 سال پیش در روز دوم اردیبهشت ماه سال 1359 هجری شمسی دانشگاه تبریز از اشغال گروه های منافق و ضد انقلاب بیرون آمد. در روز 28 فروردین ماه سال 1359 هجری شمسی تعداد از دانشجویان مسلمان کنترل دانشگاه تبریز را به دست گرفتند و فردای آن روز منافقین و گروهک ها دانشگاه تربیت معلم را تصرف کردند. و دنبال اولتیماتوم 3 روزه از طرف شورای انقلاب به منافقین، مردم مسلمان تبریز در روز دوم اردیبهشت ماه سال 1359 موفق به شکست آنان شدند. این حرکت مورد تایید امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. پس از آن ضرورت ایجاب میکرد تا دانشگاه ها برای مدت تعطیل باشند تا تغییر و تحول اساسی در تمام نظام آموزشی کشور انجام شود. از این رو دانشگاه ها از آن روز تعطیل شدند تا با مطالعه و دقت و فرصت کافی تحول بنیادین و اساسی در نظام دانشگاهی کشور پدید آید. این وظیفه به عهده ستاد انقلاب فرهنگی متحول شد تا اینکه دانشگاه ها در روز 27 آذر ماه سال 1361 در سال روز وحدت حوزه و دانشگاه بازگشایی شدند. این حرکت با هدف اسلامی کردن دانشگاه ها و خارج ساختن عوامل طاغوتی بود که به انقلاب فرهنگی معروف شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 23 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 22 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
نیش برآمد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مقصد دو ایش برآمد و حالی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون را جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی را در خدمت شما آغاز میکنیم. با اتفاق دیگر همکارانم با امید که انشالله در طول دقایقی که همراه هستیم از این برنامه رضایت کسب نمایید. همونطور که آگاه هستید گفتار رازهای مجازی هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شوند و در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما یاران همراه، در ادامه بحث ها پیرامون ویژگی های استفاده از اینترنت و ویژه ضرر و زیان های برخواسته از استفاده ناروا یا افراطی از این پدیده قرن حاضر به شرح این متن می رسیم که یکی از تأثیرات منفی اینترنت دوری افراد از خانواده ها بخصوص برای قشرهای کم سن و سال تر است. تحقیقات نشان داده است که استفاده بیش از حد از هر چیزی همیشه عوارض جانبی و یا مشکلات پیرامونی ایجاد می کند. اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست. وقتی دانش آموزان و نوجوانان از اینترنت بیش از اندازه استفاده می کنند، دوری از خانواده به عنوان یکی از اثرهای منفی اینترنت اتفاق خواهد افتاد. تراژدی یا فاجعه یک زوج در کره جنوبی صحیح‌ترین مثال برای این اثر خواهد بود، چون آنها آنقدر مشغول فرزند مجازیشان بودند که فرزند واقعی خود را فراموش کردند. فرزند مجازی همان اینترنت است و فرزند واقعی فرزند اون است که آنان به دنیا آوردن. نهایتاً این کودک بیچاره به خاطر گرسنگی و بی‌توجهی والدینش از دنیا رفت.
دل هیچکی مثل من قربت اینجا رو نداره، هیچکی پیدا نمیشه که هم صدای من بباره. من که دستام خالیه یه دست مهربون ندیدم که بیاد دستاشو توی دست سرد من بذاره. کی میاد ترکهای یه دست خالی رو ببوسه؟ کی میدونه روح من تو کنج تنهایی میپوسه؟ کی میاد برای تنهایی من دل بسوزونه؟ کی برای کفترا سفره خالی میتکونه؟ هیچکی نیست نگاه کنه به آسمون بی ستاره، پیش برق سکه ها ستاره جلوه ای نداره. میایی قد بکشیم اونور ابرا رو ببینیم، میایی از اون بالا مردم دنیا رو ببینیم، میایی بریم یه جایی که شبیه این جاها نیست، آدماش نقاب ندارن، خبر از رنگ و ریا نیست. من میخوام ساده تر از ابرا ببینم آدما رو، بریزم دور حساب دو دوتا چارتا بازی ها رو. من با این ترانه ها پر می کنم تنهاییامو، با شما آی آدم ها، با شما می شنوید صدامو، با شما که سفره ها و لحظه های رنگی داریم، با شما آی با شمایی که دلای سنگی داریم. وقتی برق سکه ها هوش شما رو برده باشه، سادگی و مهربونی پشت میزا مرده باشه، من از این میزا و صندوقا و کاغذا میترسم. نشون معرفت و از همه آدما میپرسم. آدمای لابلای پوشه و شماره و لیست، با شمام نشونی مهربونی همراهتون نیست. لالایی ترانه ها، ترانه های نازنینم، بخوابین تا خوبیا رو پشت پلکتون ببینم. نغمه ها و واژه ها رو توی خواب من بیارین. لالایی ترانه های نازنین هنوز بیدارین؟
عزیزان همراه، چون به این قسمت از برنامه رازهای مجازی رسیدیم، دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی باشد که اینک پخش میشود.
با وجود تأثیرات مثبت شبکه‌های اجتماعی در کاهش فاصله افراد و سرعت انتقال اطلاعات، ظهور این پدیده باعث کاهش ارتباط رودرو و فیزیکی افراد با یکدیگر شده است. به طوری که تحقیقات نشان داده، کاربران شبکه‌های اجتماعی کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود می‌روند و بیشتر ترجیح می‌دهند ارتباطات خود را در این شبکه‌ها دنبال کنند. همچنین استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی باعث شده بسیاری از فرزندان هنگامی که در جمع خانواده هستند، اغلب با گوشی‌های هوشمند خود مشغول باشند و کمتر با سایر اعضای خانواده صحبت کنند. این روند باعث بروز نگرانی والدین و شدت گرفتن نگرش منفی آنها نسبت به رسانه‌های جدید شده که موجب دگرگون شدن شیوه تعامل و خدشه‌دار شدن روابط عاطفی آنها می‌شود. به این ترتیب شبکه‌های اجتماعی با تاثیرگذاری بر الگوی روابط خانوادگی باعث ایجاد فاصله عاطفی در خانواده‌ها شده است. اعضای خانواده باید از نیازهای روانی یکدیگر مطلع شوند و با گفتگو و حرف زدن به دنیای هم نزدیکتر شوند. با خوب گوش دادن به صحبت‌های یکدیگر به نیازهای عاطفی و احساسی هم توجه کنند. درباره مختصات و کارگرد شبکه‌های اجتماعی صحبت کنند و قوانینی برای مدیریت استفاده از آن تعیین کنند.
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است. در پناه خدای منان باشید.
الهی به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریا که می‌توان. الهی عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم. الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشتهای ما جز باران رحمت خود مبار. لطف ما را دست گیر و به کرم حال دار. الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه ولا نشرك به ولو كره الكافرون. الله اكبر.
يا اله الشرموده يا مقدس الفاميليا وانفيريو الى وقت ما تتلقي الغيب
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه نور ایمان. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما دوستان میخواهیم تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. یاران همراه، در برنامه نوری ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمانان از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. از شما می خواهیم با این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان، بشر امروز سرگردان و سرسخته از مادیگرایی و لذت زادگذر در جستجوی گریزگاه و راه نجات مطمئن و آرام بخش است. برخی افراد و جرایان های فرصت طلب با آگاهی از این نیاز بشر مکتب ها و فرقه های جعلی و دروغین برای جذب تشنگان حقیقت و در واقع منفعت خود ایجاد کردند. در این فضای مایوس کننده و غبارآلود، اما نور خیره کننده نظر جویندگان سعادت و آرامش را به خود جلب می کند و آن نور هدایت اسلام است. هر روز به تعداد گرویدگان به این دین بزرگ آسمانی افزوده می شود و افراد از کشورهای مختلف و با عقاید و فرهنگ ها و شرایط متفاوت اسلام را به عنوان تنها مکتب نجات بخش بشر برمی گزینند. در این برنامه با تازه مسلمان به نام هنری شولن جونیور آشنا می شویم و دلیل ایمان آوردنش را از زبان خودش می شنویم. پس با ما همراه باشید. دوستان عزیز، هنری شولین جونیور فرد پرشور و فعال و حقیقت جو از شهر نیویورک امریکا است. این ویژگی ها را از داستان زندگیش به خوبی می توان دریافت. او که مسلمان شده در صدد هدایت دیگران نیز هست و در این زمینه فعالیت می کند. ماجرای اسلام آوردن او شنیدنی و جالب است. برای بسیاری از مسیحیانی که مسلمان می شوند، نقطه شروع تردید در زمینه تناقض های موجود در مسیحیت تحریف شده کنونی است. ذهن جونیور نیز از نوجوانی با این مسائل درگیر بود. او میگوید اینکه حضرت مسیح روی صلیب میگوید خدای من چرا مرا واگذاشتی، اصلا با عقل سازگار نیست. من به تولد حضرت عیسی بدون داشتن پدر معتقد بودم، اما اگر او از نظر مسیحیان بهترین مخلوق خدا است، چرا خدا برای بخشیدن گناهان من او را بکشد؟ چرا من نمی توانم خودم به خدا بگویم متاسفم؟ اینها اصلا عقلانی نیستند. من می گفتم چی طور می شود عیسی مسیح هم خدا باشد هم پسر خدا؟ با عقل جور در نمی آید. خدا بودن مسیح به این معنا است که خدا 9 ماه در شکم مادر بود و بعد از تولد آنقدر ناتوان بود که نیاز به شیر مادر داشت و آنگاه بعد از 30 سال از دنیا رفت و وارد جهنم شد. چون طبق عقاید مسیحیان عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شد و 3 روز به جهنم رفت تا به جای تمام بشر مجازات شود و سپس بازگشت و دوباره زنده شد. همراهان عزیز، هنری جونیور از کشیش میپرسد اگر حضرت مسیح همون خدای مجسم است، به طور منطقی یعنی خدا 3 روز مرده بود، پس از این مدت چی کسی جهان را اداره می کرد؟ اما پاسخ قانع کننده نمی شنود. دوستان همراه، سوال های به جواب هنری درباره تعارض های تعالیم مسیحیت با عقل باعث می شود او از 17 سالگی به کلیسا نرود، اما ایمان خود را به خداوند حفظ می کند. 3 سال بعد، در حالی که جونیور جوان و وضع مالی و کار و مسکن مناسبی نداشت، اتفاق جالب برایش رخ می دهد که راه زندگی وی را تغییر می دهد. او این واقعه عجیب را چنین توضیح می دهد: حدود 20 سالگی دو بار به خانمان شدم. دومین بار که به خانمان شدم، یک شب که برای خریدی نان می رفتم با خود گفتم خدا جان اگر مرا از این وضعیت بیرون بیاوری، هر طوری که بخواهی تو را عبادت خواهم کرد. بنابر این دعا کردم و نمی دانستم اسمش دعا است، ولی از خداوند درخواست کردم. دقیقا فردای آن روز از محله قدیمی خودمان به محله دیگر رفتم و آنجا دانشگاهی بود که نوشته بود دیپلم بگیرید و همزمان در مقطع کاردانی درس بخوانید. من دیپلم یا همان اتستات نداشتم و در صنف دوازدهم مدرسه را ترک کرده بودم. بنابراین با خودم گفتم من که اتستات لازم دارم و کاردانی هم خیلی خوب است، و وارد آن دانشگاه شدم و در آزمون ورودی قبول شدم و روز بعد در یک سوپرمارکت کار پیدا کردم. یکی از دوستانم هم در پی کار میگشت و پدر و مادرش به من گفتند می توانی برایش کار پیدا کنی؟ من گفتم جای برای زندگی لازم دارم، و آنها گفتند یک اتاق برای تو کرایه میکنیم و تو هم برای پسرمون کار پیدا کن. دقیقا در عرض 72 ساعت شغل، دانشگاه و محل سکونت برایم جور شد. بنابراین گفتم خوب خدایا، حالا چی طور می خواهی تو را عبادت کنم؟ دوستان عزیز، خداوند به زودی راه هدایت را به هنری جونیور نشان داد تا او را بهتر عبادت کند. اما چگونه؟ او در این باره می گوید در دوره کاردانی دوستان خیلی خوبی از کشور بنگلادش پیدا کردم و با آنها در مورد اسلام حرف زدم. به آنها گفتم در مورد حضرت عیسی به من بگوید، و آنها گفتند ما فقط به تولد حضرت مسیح و به پدر بودنش معتقد هستیم و معتقد نیستیم برای بخشش گناهان ما کشته شد. و من حدود 3 و 4 ماه قرآن و انجیل را کنار هم گذاشتم و آنها را با هم مقایسه کردم. اسلام می گفت توحید یعنی خدای یگانه است و حضرت مسیح پیامبر خدا است، اما برای بخشودن گناهان مردم کشته نشده است. دیدم اعتقادهای خودم هم مطابق با همین گفته ها است و در وجودم به اینها معتقد هستم. قرآن معجزه جاوید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و همواره برای کسانی که در پی حقیقت هستند هدایتگر است. به همین دلیل جونیور نیز با آشنایی با قرآن و تفکر در آن به حقانیت اسلام پی برد و مسلمان شد. و یاران همراه، همچنان با برنامه نور ایمان از رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمتگزار شما خوبان هستیم. همراهی شما عزیزان با این برنامه باعث افتخار ماست. همراهان عزیز، اسلام آوردن هنری جونیور در همسرش نیست تأثیر می گذارد. با این حال جونیور همسرش را برای یافتن حقیقت تحت فشار نمی گذارد و از او می خواهد که خود تحقیق کند و وین سرانجام دین مبین اسلام را به عنوان راه سعادت برمی گذیند. عزیزان همراه، اگرچه اکنون هنری جونیور و همسرش مسلمانند، اما در مورد دیگران از احساس مسئولیت می کنند. آن دو مصمم هستند تجربه موفق و شیرین خود را در کسب معارف روح بخش و راهگشای اسلام در اختیار دیگران قرار دهند و به دیگر مسلمانان تا جای ممکن کمک کنند. جونیور میگوید امروزه مسلمان های در امریکا هستند که حتی برای خرید جای نماز و حجاب پول کافی ندارند و حجاب نمیگذارند و به کتاب کافی دسترسی ندارند. من و همسرم بیش از یک دو بسته لوازم حجاب برای افراد مختلف فرستادیم، چون به عنوان مثال در شهر آلن تاونی پنسیلوانیا از هیچ جا نمی شود پوشش حجاب تهیه کرد. این کار است که باید انجام دهیم و باید با هم متحد شویم و شروع کنیم. مثلا بسته های را برای تازه مسلمانان تهیه می کنیم و در بسته مخصوص بانوان لوازم حجاب و قرآن و کتاب می گذاریم. دوستان همراه، هنری جونیور یکی از صدها هزار مسلمان است که پس از گرایش به اسلام خود وسیله برای جذب دیگر افراد به این دینی بزرگ و سرشار از معنویت و رحمت شده اند. کامل و جامع بودن اسلام باعث شده که حتی در محیطی پر از فساد غرب نیز بسیار به اسلام گرایش پیدا کنند و از پوچی و به هدفی نجات یابند. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نور ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای
صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. تاجیکستان، تهران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست. و قهرمانی تنیس روی میز دختران ایران در آسیای میانه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر امور خارجه ایران در خصوص موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت مذاکره ما مرتبط با مسائل هسته‌ای است و موضوع دیگری را نمی‌پذیریم. با گزارش پارس‌توده، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت موضوع مذاکرات از نظر ما هسته‌ای است و ما با این موضوع پایبند هستیم و مسلماً چیزی دیگری غیر از اعتمادسازی نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم‌ها از نظر ما موضوع مذاکره نیست. وی بیان داشت آنها، یعنی آمریکایی‌ها، تا کنون این مسئله را رعایت کردند. وی افزود از چهارشنبه این هفته، هفته مذاکرات فنی در سطح کارشناسی در عمان برگزار خواهد شد. شنبه آینده مجدداً در عمان ما ملاقات خواهیم کرد و نتیجه کار کارشناسان را بررسی خواهیم کرد. وی در واکنش به فضاسازی های انجام شده در خصوص مذاکرات گفت گمانه‌زنی و تفسیر شخصی با اهداف مختلف همیشه در هر مذاکره وجود دارد. هیچ گونه از این گمانه‌زنی ها را تایید نمی کنم. وقت مذاکرات به نتیجه برسد، نتایج خودشان را نشان خواهد داد. دستاوردهای نظامی ایران در نمایشگاه دفاعی بغداد. با حضور جمهوری اسلامی ایران و 23 کشور دیگر جهان، 13 نمایشگاه بین المللی و دفاعی عراق در بغداد برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 155 شرکت نظامی و دفاعی در زمینه جنگ الکترونی و فناوری‌های پیشرفته پهپادی و سامانه‌های دفاعی شرکت کردند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد.
نمایشگاه دفاعی بغداد رویدادی مهم در حوزه صنایع نظامی و امنیتی است که این روزها با مشارکت 24 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.
تنظیمات الارهابیه والاجرامی.
علت وجود گروه‌های تروریستی و جنایتکار در برخی مرزهای کشور در تلاشیم نیروهایمان را به بهترین سلاح‌ها مجهز کنیم. از این رو معتقدیم برگزاری چنین نمایشگاه دفاعی در بغداد فرصتی مناسب برای نیروهای مسلح ماست تا از تسلیحات پیشرفته کشورهای جهان استفاده کنند.
شاخصی این نمایشگاه که بیشتر مورد توجه کارشناسان و مقام‌های دفاعی عراق قرار گرفته، نخست پرنده پرسه‌زن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و سپس پهباد انتحاری شاه 136 که دیدنش برای بازدید کنندگان نمایشگاه جالب بود.
این پهپاد برای ما کاملا شناخته شده است، به خصوص زمانی که قدرت پوشالی صهیونیست ها را در هم شکست.
گارد مرزی عراق برای تامین مناطق مرزی هم به دوربین های حرارتی نیاز دارد و هم به پهپادهای شناسایی و جنگی. در بازدید از غرفه ایران همه امکانات مورد نیازمان را دیدم.
ناظران معتقدند حضور ایران در این نمایشگاه به نوعی نمایش قدرت نرم و معرفی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی است.
حضور جمهوری اسلامی ایران در این سطحی که ما داریم می‌بینیم، فکر می‌کنم یک پیام بسیار خوب و قوی هم به دوستان ما در عراق، برای اینکه ما مشکلی نداریم برای هر نوع همکاری در زمینه‌های امنیتی و نظامی، هیچ محدودیتی وجود نداره و دشمنان دو کشور هم نمیتونن مانع این همکاری ها بشوند.
مشارکت ایران در این نمایشگاه که مورد بازدید نخست وزیر عراق و فرماندهان عالی این کشور قرار گرفت، از چند بُعد قابل اهمیت است. نخست نمایش دیپلماسی دفاعی و امنیتی کشور در عرصه‌های بین‌المللی و سپس عرضه توانمندی‌های بومی در حوزه صنایع دفاعی.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی بغداد.
وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان گفت ایران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست و گزارش پارس‌توده به نقل از ایرنا، دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان در دیدار علی نجفی خوشرودی معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور ایران گفت حجم تجاری میان دو کشور در سه ماهه نخست سال میلادی به 110 میلیون و 600 هزار دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 میلیون و 200 هزار دلار افزایش داشته است. دلیر جمعه افزود انتظار می‌رود در نشست آینده مسئولان دو کشور با تمرکز بر حوزه‌های چون انرژی، اقتصاد و تبادلات فرهنگی این شرایط به توسعه بیشتر روابط دو جانبه شتاب بخشد. نجفی خوشرودی معاون بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور ایران و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان ابراز امیدواری کردند که رویدادهای پیشرو و ابتکارهای مشترک همکاری‌های ایران و تاجیکستان را در زمینه‌های اقتصادی، انرژی، فرهنگ و اعلام بیش از پیش تقویت کنند. آشفتگی عمیق در پنتاگون، در همریختگی امنیتی در کاخ سفید، رسانه‌های آمریکا از رسوایی امنیتی جدید وزیر دفاع این کشور و آشفتگی و ناآرامی در داخل پنتاگون پرده برداشتند. علاوه بر این، در همریختگی امنیتی در کاخ سفید هم موضوع دیگری است که روزنامه واشنگتن پست درباره آن افشاگری کرد. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
آشفتگی عمیق در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا. توصیف رسانه‌های این کشور بعد از افشای یک ناشیگری جدید وزیر دفاع آمریکا. او اطلاعات امنیتی مربوط به حمله نظامی آمریکا را به یمن در یک گروه مجازی مشترک با همسر، برادر و وکیل شخصیش هم به اشتراک گذاشته بود.
گزارش‌های نگران کننده جدید از تشدید ناآرامی‌ها و آشفتگی عمیق در پنتاگون حکایت داره. اخراج چند مقام ارشد وزارت دفاع به خاطر افشای رسوایی قبلی اشتراک اطلاعات حساس نظامی در گروه گفتگو سیگنال خبر عجیبیه.
الان هیچ چیز در پنتاگون عادی نیست. عده‌ای به خاطر انجام وظیفه‌شون اخراج شدند، اما با خود وزیر دفاع و بقیه مقامات متخلف هیچ برخوردی نمیشه.
علاوه بر این، روزنامه واشنگتن پست هم از یک درهم ریختگی امنیتی مرتبط با انتشار اطلاعات حساس کاخ سفید پرده برداشت.
مقامات دولتی در زمان بایدن و ترامپ اسناد حساسی را از جمله درباره نقشه‌های داخلی کاخ سفید سالها ناخواسته برای 11200 کارمند یک سازمان خدماتی غیر دولتی به اشتراک گذاشتند. این تازه‌ترین نمونه از مدیریت شلخته اسناد حساس در دوران بایدن و ترامپ است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان با حضور نمایندگان وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکنت برگزار شد. با گزارش سامانه خاور، در این نشست نتایج توسعه طرح مدیریت منابع آب حوزه رودخانه زرافشان که بر اساس متد جدید وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در حال تهیه است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 20مین اجلاس رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر هانجوی چین آغاز به کار کرد. از جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه با عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به همراه معاونین و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در این اجلاس شرکت کرده اند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات این سفر گفت:
قراره که هیئت ایرانی با سرپرستی و مسئولیت ریاست محترم قوه قضاییه علاوه بر سخنرانی در موضوعات حقوقی و قضایی مسائل مورد علاقه طرفین هم دنبال بکنن. از مهمترین مسائلی که قرار هیئت عالی رتبه قضایی در این اجلاس مطرح و پیگیری بکنه، میتونیم به راه‌های تقویت همکاری بین کشورهای عضو در مقابله با جرایم فراملی اشاره کنیم، همچنین به راهکارهای مقابله با جرایم زیست محیطی توجه شده که یکی دیگه از مواردی است که بهش پرداخته خواهد شد. بحث ترسیم مدل ارائه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه قضایی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم یکی دیگه از محورهایی است که توسط هیئت عالی رتبه قضایی قرار اونجا طرح و بسط بشه. از جمله محورهای دیگه ای که توسط مقامات ایرانی در آنجا مطرح خواهد شد، بحث نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و حل و فصل دعاوی و فصل خصومات هستش که بهش پرداخته خواهد شد. همچنین در خصوص راه‌های مقابله با جرایم زیست محیطی و همکاری بین دول برای مبارزه سازمان یافته با انواع تروریسم از محورهای دیگه مورد علاقه که در این اجلاس قراره که توسط هیئت ایرانی مطرح بشه. اون چیزی که روشنه، روح شانگهای در خصوص 5 محور کلیدی دور میزنه که مهمترینش بحث همکاری‌های متقابل بر اساس منفعت جمعی و توجه به رسیدن به امنیت جمعی. تلاش میکنن که هیئت‌هایی که به اصطلاح در این اجلاس شرکت میکنن با احترام به تنوع فرهنگی که وجود داره در جهت ارتقای امنیت و رفاه و آسایش و صلح منطقه برنامه‌ها و راهکارهای مربوطه رو دنبال بکنه.
تظاهرات ضد صهیونیستی در ترکیه. در شهر استانبول راهپیمایی و تجمع ضد صهیونیستی با شعار محوری ای مردم جهان برای غزه قیام کنید برگزار شد. در این تظاهرات که با حمایت نهادهای مردمی برگزار شد، تظاهر کنندگان خواستار توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در غزه شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از آنکارا با هم میشنویم.
تظاهرات بر علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف ترکیه.
امروز هم در اینجا شهر استانبول تجمع ضد صهیونیستی در حال برگزاری است.
فلسطین چیم بردیست؟
به خاطر فلسطین اینجا هستیم، به خاطر کودکان و زنان و همه مردم بیدفاع غزه.
به اینجا آمده ایم تا به اسرائیل بگوییم که مردم غزه تنها نیستن.
دستخوشی رژیم صهیونیستی در غزه باید متوقف بشه.
دیری نپایید که این تجمع با حضور افزون مردم تبدیل به راهپیمایی شد.
همه مسلمانان جهان برای متوقف کردن کشتار فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی در غزه باید متحد شوند.
به کودکان فلسطینی میگویم که ما در کنارتان هستیم.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، استانبول.
تظاهرات میلیونی حمایت از غزه در پاکستان. ده ها هزار تن از زنان، مردان و حتی کودکان پاکستانی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه را خواستار شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
اینجا در قلب اسلام آباد ده ها هزار تن از زنان، مردان و حتی کودکان پاکستانی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا خواهان پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه هستند.
استرابی که امروز در قلبهای ما وجود دارد تنها از یک راه مداوا می شود. طبق فتوای علمای پاکستانی تنها راه نجات امت اسلامی جهاد در راه خداست.
در این تجمع بزرگ که از سوی جماعت اسلامی برگزار شده، حاضران سیاستهای آمریکا و کشورهای غربی در حمایت از تل‌آویو را عامل اصلی ادامه این جنایات می دانند و خواستار اخراج سفیر آمریکا از کشورشان هستند.
وقتی آمریکا، انگلیس و هم دستان آنها می توانند به صورت علنی از رژیم تروریستی همچون اسرائیل حمایت کنند، چرا ما باید در قبال قتل عام مسلمانان سکوت کنیم؟ ما باید سفرای آنان را از کشورهای اسلامی اخراج کنیم.
در این تجمع بزرگ معترضان با سر دادن شعارهای علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام داشتند.
از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 51 هزار فلسطینی که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند به شهادت رسیدند. دولت ها و ارتش های اسلامی باید به پا خیزند و مسلمانان مظلوم فلسطینی را نجات دهند.
راهپیمایان اعلام کردند با توجه به بیعملی برخی حکام کشورهای اسلامی باید همه ملت های آزاده در جهان به صورت عملی از مردم فلسطین حمایت کنند و در مقابل پایمال شدن حقوق انسانی و ظلم صهیونیست ها به پا خیزند.
این تظاهرات بازتابی از خشم عمومی مردم پاکستان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست های دوگانه غرب در قبال حقوق بشر است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در 88 سالگی درگذشت و گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در سالهای اخیر و چندین بار به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد و نگرانی های درباره وضعیت سلامتی او وجود داشت. رهبر کاتولیک های جهان در 14 فوریه برای درمان زاتوریا در بیمارستان بستری شده بود و با حمایت از کسانی که از جنگ و گرسنگی فرار میکردند و افرادی که دچار فقر بودند لقب پاپ مردم را گرفت. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران ایران در آسیای میانه. دختران جوان تنیس روی میز ایران با پیروزی 3-0 مقابل قرقیزستان کار خود را با کسب عنوان قهرمانی و جواز صعود بر رقابت های قهرمانی آسیا پایان دادند. با گزارش پارس توده به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز رقابت‌های تنیس روی میز آسیای میانه دختران جوان و شایسته تنیس ایران با مساف قرقیزستان رفتند و در یک بازی یک طرفه 3-0 با پیروزی دست پیدا کردند. تیم جوانان دختر ایران با کسب 3 پی در پی مقابل تیم‌های قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان با اقتدار ضمن قهرمانی در مسابقات آسیای میانه جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب کرد. رقابت‌های فینال قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تیر ماه امسال با میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد. آمادگی تیم ملی جودا برای رقابت‌های آسیایی. تمرینات تیم ملی جودای ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در اکادمی ملی المپی پیگیری می‌شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را با هم می‌شنویم.
ترکیب 5 نفره و جوان تیم ملی جودو این روزها در آکادمی ملی المپیک در حال آماده شدن برای رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا.
اردوهای پیوسته پشت سر هم داشتیم و خودم تقریبا از سن 6 سالگی جودو کار کردم.
بعد از 6 سال دوری از میدان امسال میتونیم عازم شیم برای مسابقات که خیلی حالا فرصت خوبیه.
7 سال عضو تیم ملی جودو هم تونستم مقامای خوبی کسب کنم.
سرمربی تیم ملی هم از شناخت کامل رقبا گفت.
رشته المپیکیه، رشته ای که حالا هنر المپیکه و کلا ورزشیه که پرطرفدار تو همه دنیا.
رئیس فدراسیون جودو هم از کنار زمین تمرین نکات فنی رو گوشزد میکرد.
با یه ترکیب از تیم ملی جوانان و بزرگسالانمون که این یه آینده نگری رو انجام دادیم. دو نفر از بچه‌هایی که عازم هستن 18 و 19 ساله هستن تو تیم هستن. خب یه ریل گذاری و یه سرمایه گذاری خوب هستش.
تمرین امروز جودوکاران یه میهمان از کمیته ملی المپیک داشت.
مطمئنا جودو به عنوان یک ورزش المپیکی همیشه مورد حمایت کمیته المپیک بوده و در این مسیر هم ما در کنارشون خواهیم بود.
قرار است تیم ملی جودو کشورمان اردیبهشت ماه امسال عازم مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور تایلند شود. حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
اندونزیا برای جلوگیری از تعرفه 32% آمریکا پیشنهاد افزایش 10 میلیارد دلاری واردات انرژی از این کشور را مطرح کرده و قصد دارد واردات گاز مایع طبیعی و نفت خام آمریکا را بیشتر کند. وزیر انرژی اندونزیا باهلیل لهادالیا روز 8 آپریل اعلام کرد که این کشور قصد دارد واردات نفت خام و گاز مایع طبیعی از آمریکا را به میزان حدود 10 میلیارد دلار افزایش دهد. این پیشنهاد بخشی از مذاکراتی در پیش روی اندونزیا بر سر تعرفه تجاری با آمریکا است. در مجموع اندونزیا برنامه دارد کالاهای با ارزش 18 تا 19 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند تا مازاد تجاری خود با این کشور را کاهش داده و از اعمال تعرفه 32% تمدید شده بر صادراتش جلوگیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دومین دوره ریاست جمهوریش بار دیگر جنگ تجاری گسترده را با جهان براه انداخته و در این مسیر سیاست تهدید، اعمال فشار و زور برای وادار کردن شرکای تجاری ایالات متحده با قبول و پیروی از خواسته های واشنگتن را در پیش گرفته است. اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور که تقریبا تمام کشورهای جهان را در بر گرفته و گستره وسیع از کشورها از شرکای غربی ایالات متحده مانند اتحاد اروپا و کانادا تا کشورهای رقیب مانند چین و اقتصادهای نوظهور مانند اندونزیا را شامل می شود. در مجموع 180 کشور از این اقدام ترامپ متاثر می شوند. در این میان اقتصادهای نوظهور مانند اندونزیا نیز از تبعات جنگ تعرفه ترامپ در امان نمانده و رئیس جمهور آمریکا در 2 آپریل تعرفه 32% در قبال این کشوری بزرگ جنوب شرقی آسیا اعلام کرد. ترامپ در سخنانش اندونزیا را صراحتاً نام برد و گفت که این کشور با اعمال موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مانع صادرات آمریکا می شود. به همین دلیل تعرفه واردات 32% برای کالاهای اندونزیا اعمال شد. همان طور که انتظار می رفت ظرف چند ساعت ارز روپیه اندونزیا تضعیف شد.
اجرای چنین تعرفه تأثیرات منفی بر صادرات اندونزیا به آمریکا داشته و ضمن افزایش هزینه کالاها و محصولات صادراتی این کشور به ایالات متحده، مشاغل بسیار ایرانی در داخل اندونزیا در معرض خطر قرار خواهد داد. از این رو دولت این کشور به دنبال مصالحه با واشنگتن است تا با خرید انرژی از آمریکا تا حد وضعیت تراز تجاری دو کشور را بهبود بخشد. البته ترامپ تعلیق 90 روزه را برای اعمال تعرفه های جدید از جمله در قبال اندونزیا اعلام کرده است. بر اساس داده های وزارت تجارت اندونزیا، این کشور در بازه یانوار تا دکبر سال 2024 مازاد تجاری 14 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است. این رقم پایین تر از آمار اداره آماری آمریکا است که کسری تجاری با اندونزیا را 18 میلیارد دلار گزارش کرده است. این کسری باعث شده اندونزیا در جایگاه 15 کشورهای دارای بیشترین کسری تجاری برای ایالات متحده قرار بگیرد. این کسری تجاری به این دلیل به وجود آمده که آمریکا به یکی از مقاصد اصلی صادرات بسیار از محصولات صنعتی اندونزیا تبدیل شده است. ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی بیشترین محصولات صادراتی اندونزیا به آمریکا را تشکیل می‌دهند. تنها در سال 2024 صادرات این بخش به بیش از 4 میلیارد دلار رسید. سپس بخش نساجی با صادرات گسترده از جمله پوشاک بافتنی و لوازم جانبی، کفش و پوشاک و لوازم غیر بافتنی در رده بعدی قرار دارد. مجموع صادرات این سه گروه کالایی تقریباً به 7 میلیارد دلار رسید. علاوه بر این، اندونزیا همچنین مبل و تجهیزات روشنایی، ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی دیگر را به آمریکا صادر می‌کند. اندونزیا صادرکننده محصولات طبیعی فراوری شده نیز هست، مانند چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و گیاهی، لاستیک و محصولات لاستیکی، همچنین محصولات دریایی نظیر ماهی و میگو و فراورده های گوشتی و ماهی نیز در میانی محصولات پرفروش صادراتی به آمریکا هستند. مجموعه این کالاها به احتمال زیاد تحت تاثیر سیاست تعرفه‌ای متقابل ترامپ قرار خواهند گرفت. با این حال، جزئیات از نحوه اجرای این تعرفه ها و تاثیر آن بر صادرات این کالاها از اندونزیا به آمریکا منتشر نشده است. اعلام تعرفه جدید آمریکا درباره اندونزیا نگرانی های گسترده را در این کشور موجب شده است، بخصوص اینکه واحد پول اندونزیا به پایین ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسیده است و نگرانی های را درباره سیاست های رئیس جمهوری جدید این کشور برانگیخته است. این وضعیت خاطرات بحران مالی آسیا در سالهای 1997-1998 را در این کشور زنده کرده است. از زمان روی کار آمدن پروباو رئیس جمهوری جدید اندونزیا در اکتبر سال گذشته، ارزش روپیه حدود 8% کاهش یافته است. این افت شدید مشابه سقوط ارز در سال 1998 است که به بحران اقتصادی گسترده سبب شد و در نهایت پایان حکومت 30 ساله سوهارتو را رقم زد. مسلماً اجرایی شدن تعرفه جدید آمریکا در باره اندونزیا منجر به مشکلات اقتصادی و تجاری قابل توجه برای جاکارتا خواهد شد. اقتصاد اندونزیا در یکی از بحرانی ترین دوره های خود از زمان بحران مالی آسیا قرار دارد. ترکیب چالش های داخلی به ویژه سیاست های دولت جدید با فشارهای خارجی نگرانی های جدی درباره آینده اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. ادامه این وضعیت ممکن است نه تنها ارزش پول ملی بلکه ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال تغییر ناگهانی سیاست تجاری آمریکا و اعلام تعرفه های جدید از سوی ترامپ که موجب آشفتگی در عرصه تجارت جهانی شده است و کشورها را به تکاپو برای مقابله با آن و یا معامله با واشنگتن برای در امان ماندن از پیامدهای فاجعه‌بار آن قرار داده است، نشان می‌دهد که اتکا به ایالات متحده به عنوان یک شریک اقتصادی و تجاری مطمئن تا چند اشتباه و نادرست است. به نظر می‌رسد اندونزیا به جای ارائه پیشنهادات به واشنگتن برای جبران کسری تراز تجاری باید راه را که اقتصادهای بزرگ برای مقابله با جنگ تعرفه‌ای ترامپ در پیش گرفتند، یعنی یافتن کشورهای جایگزین برای مبادلات تجاری و خصوص در آسیا و نیز دیگر مناطق جهان را در پیش بگیرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا. تاجیکستان، تهران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست. و قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران ایران در آسیای میانه. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چشم تو را مانه تا عشق مرا مانی تا عشق مرا مانی چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سهرگاه در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من عشقم و من گردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی تو عشقی و تو جانی از آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی